بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند سه حقیقت که در پیشگاه پروردگار دارای حرمت ویژه است. مردم نسبت به این سه حقیقت مسئولند. مسئولیتشون هم اینه که زندگی خودشون رو، حرکات خودشون رو، اعمال و اخلاق خودشون رو با این سه حقیقت هماهنگ کنن. این هماهنگی کار مشکلی نیست، کار سنگینی نیست. در قرآن مجید پروردگار عالم درباره دینش و فرهنگش و اسلام مطالب مهمی رو مطرح کرده، از جمله این که برای شما در دین من سختی و سنگینی و مشقت قرار داده نشده. لیس علیکم فی الدین من حرج. حرج یعنی مضیقه، سختی، مشکل. که حالا وقتی دین بهتون ارائه بشه بگین از توان ما خارج، با قدرت ما نمی سازه، ما انرژی عمل کردن به دین رو نداریم. نه، دین این گونه نیست. شما به همین واجبات دین نگاه بکنید، برای هیچ کسی مشقتی و سختی نداره. در 24 ساعت 2 رکعت نماز صبح چه سختی داره؟ که آدم قبل از طلوع آفتاب بلند شه، وضو بگیره، بره در پیشگاه مقدس پروردگار و مسائلی رو که زنده کننده دل و جان مطرح بکنه، یعنی حرف زدن با وجود مقدسی که جامع همه کمالات، چه مشکلی داره؟ که آدم در پیشگاه خالق عالم، خالق آدم، به وجود آورنده آفرینش 5 دقیقه 3 دقیقه بیسته، خدا رو به رحمانیت و رحیمیت بخونه، بسم الله الرحمن الرحیم، خدا رو سپاسگزاری و ستایش بکنه، الحمدلله رب العالمین، دوباره پروردگار رو به رحمانیت و رحیمیت بخونه، الرحمن الرحیم، یاد قیامت بکنه و اوضاع خودش، بگه مالک یوم الدین، اعلام بکنه به پروردگار که من یاغی نیستم، ایاک نعبد، و من بدون یاری تو کاری از دستم بر نمیاد، و ایاک نستعین. بعدم در پیشگاه حق دعا بکنه، اهدنا الصراط المستقیم، و بعدم توضیح بده که این راهی که من از تو میخوام راه انبیا و راه اولیا و راه ائمه است، که نه مورد خشم تو بودم و نه گمراه بودم. بعد دوباره آدم خدا رو تعریف بکنه، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، در مقام خضوع در برابر حق بر بیاد، خم بشه و بگه سبحان ربی العظیم و به حمده، سجده کنه سبحان ربی الاعلا و به حمده، به وحدانیت خدا و به رسالت پیغمبر، به بندگی پیغمبر، به اهل بیت اقرار بکنه، بعدم به تمام بندگان شایسته خدا من الاولین الی الاخرین سلام بده، و حالا یا بشینه دعا بخونه یا تسبیحات حضرت زهرا بگه یا نگه پاش بره، این چه سختی داره. یعنی آدم هر رو بره در خونه بزرگترین بزرگترها، بره در خونه معشوق عارفان، بره در خونه ذات جامع کمالات، بره در خونه مالک الملوک، بره در خونه ارحم الراحمین، قیاس المستقیسین، و باهاش با زیباترین جملات حرف بزنه 2-3 دقیقه. این دین یه بخشش، چه سختی داره که بگه نمیتونم، ازم بر نمیاد، نماز از دست کی بر نمیاد، کی قدرت نداره نماز بخونه، کی؟ این یه مناجات خاصی با پروردگار، کل موجودات عالم با خدا مناجات دارن، هیچ کدوم هم خسته نمیشه، فشارم بهشون نمیشه. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، این من شیئن الا و یسبحو به حمده، کل موجودات آفرینش بی استثناء، حتی یه دونه موی لباس شما، خدا رو تسبیح میگن، تسبیحشون هم همراه با ستایش خدا هست. خستگی داره، مردم میرن با زن نامحرم، جوونا میرن با دختر نامحرم 6 ساعت حرف میزنن، خسته نمیشن، 3 ساعت تلفنی حرف میزنن، دریوری میگن، گناه میکنن، معصیت میکنن، جنایت میکنن، خیانت میکنن، نمیگن خسته شدیم. اگه بتونن 1 ساعت و دوباره 3 ساعت تلفنی حرف میزن. اما 2 دقیقه 3 دقیقه میخوان با پروردگار حرف بزنن، اونم حرف زدنی که پر فیضه، اونم حرف زدنی که عامل رحمته، اونم حرف زدنی که عامل مغفرته. میگن نه نمیتونی، خسته میشیم، از دست ما بر نمیاد، تمامش هم دروغه. دوش مرغی به صبح می نالید، عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش. یکی از دوستان مخلص را مگر آواز من رسید به گوش، گفت باور نداشتم که تو را بانگ مرغی چنین کند مدهوش. گفتم این شرط آدمیت نیست؟ مرغ تسبیح گوی و من خاموش. تمام موجودات نماز بخونن و من نخونم. آیه شریفه احتمالاً تو سوره مبارکه نحل باشه، احتمالاً. قرآن می‌فرماید تمام موجودات عالم هم نماز می‌خونن هم تسبیح و آگاه به کارشون هم هستن. کلون قد علم صلاته و تسبیحه. کلون یعنی ما یه دونه اولاغ بی نماز نداریم طبق قرآن، یه شطور بی نماز نداریم، یه گیاه بی نماز نداریم، یه ستاره بی نماز نداریم. حالا ما درک نمی کنیم نمازشون، ما درک نمی کنیم، دلیل بر این نیستش که ندارن، خالقشون میگه دارن. علنی در قرآن مجید کلون قد علم صلاته و تسبیحه، هم نماز میخونن هم اهل تسبیحن و هم آگاه به نماز و تسبیحشون. من چطور میشه یه انسان با این هیکلشون هم تو سن 24-5 سالگی در اوج قدرت بگه نه من از دستم بر نمیاد نماز بخونم، من حال ندارم نماز بخونم، من قدرتشو ندارم. قدرتشو داری کنار پارک زیر درخت و 6 ساعت با یه دختر نامحرم به همدیگه جنایت بکنی؟ قدرت نداری 5 دقیقه با خدا حرف بزن؟ دروغ میگه. دین مشقت نداره، سختی نداره. بنابراین اگر کسی بخواد خودش رو با این سه حقیقت با ارزش در پیشگاه الهی هماهنگ بکنه، خیلی آسان این هماهنگی، سخت نیست و مشکل نیست. مثلا تو این زنا و دخترا حجاب چه مشکلی داره، چه سختی داره؟ مگه یه چادر چقدر وزنش؟ مخصوصا پارچه های زمان ما که ماشینی، حالا پارچه های قدیمو میگین دستی بوده، خب ممکنه 1.5 کیلو وزن یه چادری بوده که دستی میبافت، اما الان با این نخهای نازک یه نواخ یه چادر میبافن، چقدر مگه وزن داره؟ تازه لازم هم نیگرش دارن، چادرهایی که ساختن هم بند داره هم آستین داره، هیچ مشقتی هم برای زنی نداره. رو گرفتن چه مشقتی داره؟ یعنی موها رو و رو رو در حجاب قرار دادن، آرایش نکردن چه مشقتی؟ که حالا بعضی از زنها و دخترها میگن نه ما نمیتونیم حجاب بپوشیم، نمیتونیم، یعنی همچین قدرتی خدا به ما نداده، دارن تهمت به پروردگارم میزنن، ما نمیتونیم. چطور حضرت مریم تونست، حضرت خدیجه تونست، حضرت زینب تونست، مادران انبیا تونستن، مادران ائمه تونستن؟ تازه اونا نون کشک میخوردن و نون دوغ و نون خالی و گاهی نونم گیرشون نمیمد. شما که هر درمیون کباب برگ و جوجه کباب و فسنجون و بهترین غذاها و با این بدحجابیتون مشهد میان، درمیونم که بیرون شهر با این دندونای سختر از سنگ آسیا دو تا سه تا سیخ شیشلیک به نیش میکشین، نمیتونین حجابتون رو حفظ بکنین؟ چطور میتونین شکمتون رو با این گوشای صف پر بکنین و هضم بکنین؟ اما یه دو سیر پارچه رو سرتون بندازین که نبیننتون، تحریک به گناه نشن، جوونا به فساد نیفتن، نمیتونین؟ میگن نمیتون، دروغ میگم، یعنی خدا به ما این توانو نداد. نمیتونم یعنی توان به هم ندادم. کی توان به هم نداده؟ خدا. خود دارن دروغ به خدا میبندن. تنها بعد حجابی و بی حجابی نی، تهمت به پروردگار عالم هم هست. خب یه حکم دیگه، پروردگار روزه است. یازده ما ملت و آزاد گذاشته نهار بخورن، یه ماه فقط بهشون گفته نهار نخور. اونم همیشه تابستون نیستش که، هر 27 سالی دو سه ماه ماه رمضان تو تابستون، بقیهش که تو روزای کوتاست. یعنی ساعت 5 و ربع افطار میشه، 6 صبحم در تهران اذان میشه، یعنی 11 ساعت 10 ساعته. اونم برای نهار نخوردم. سحر رو مردم 2 برابر میخورن، افطار رو 3 برابر که کم نیاد. کی میگه نمتونم روزه بگیرم؟ کی میگه؟ من رفیق داشتم 116 سالش بود وقتی مرد، تا سال آخر عمرش روزه مارمزونش رو گرفت. یه رفیق دیگه داشتم، عکسم باهاش دارم، 4-5 تا عکس دارم، وقتی مرد 142 سالش بود. یعنی زمان محمد شاه قاجار خودش میگفت 14-15 ساله بود، تا همین سال آخر عمر روزشو گرفت. کی میگه نمیتونم روزه بگیرم؟ بقیه احکام الهی هم از همین قبیل، غیر از این که نیست. یعنی فردای قیامت فرداییه که کسی به پروردگار عالم بگه نتوانستم، نمیتوانستم، مطلقا این دوتا کلمه رو ازش قبول نمی کنم. بدن داشتی؟ انرژی داشتی، قدرت داشتی، روزی داشتی، غذا داشتی، هوا داشتی، کره زمین برای تو میچرخید دور خودش، برای تو میچرخید دور خورشید، گیاهان برای تو بالا می اومدن، خلق لکم ما فی الارض جمیعا. و تو میگی نمیتونستم، نمیشد، زورم نمیرسید نماز بخونم. من نماز چیه؟ نماز سخن عاشقانه با معشوق ازل و ابد. این نمیتونستم یعنی چی؟ نمیتونست. اعلام میکنن میگن که ورزشگارا 1:30 نصف شب میرسن فرودگاه امام خمینی در تهران، 10,000 نفر از 10 شب میرن تا 4 صبح که ورزشگارا تخلیه بشن و سوار بشن و برگردن خونه هاشون. یعنی از 10 شب سرپا اونجا که برای کل صندلی و مبلمان نی، و بعد بیرون وایستن تو خیابون از 10 وای میستن تا 4:30. 5 ساعت سرپا وایستادن که 4 تا بدن چاق و چله و لاغر و بالا پایین رو ببینن. اینو میگه میتونم 5 ساعت فرودگاه امام خمینی وایستم که ورزشکارای پسر و دختر میخوان بیان هورا بکشن، اما 5 دقیقه صبح بلند شه با معشوق ازل و ابد حرف بزنه میگه نمیتون. میگه من زورم نمیرسه نماز بخونم. چه دروغای شاخ داری. اینایی که براتون گفتم همه در یه نصف جمله قرآنه. ما علیکم فی الدین من حرج. من در دین خودم و در فرهنگم برای شما هیچ مشقت و مزیقه‌ای قرار ندادم. نگین نمیتونم، بگین نمیخوایم، بگین خدا رو نمیخوایم، عبادت نمیخوایم، دین نمیخوایم، سلامت دنیا و قیامت رو نمیخوایم، بگین بهشت نمیخوایم، بگین میخوایم بریم جهنم. دروغ نگو، نگو نمیتونم، بگو نمیخوام. چرا دروغ میگی؟ دو تا گناه میکنی، هم نماز نمیخونی هم دروغ میگی. بگو نمیخوام، راستشو بگو. بگو از خدا خوشم نمیاد، از انبیا خوشم نمیاد، از ائمه خوشم نمیاد، از اینکه در پیشگاه خدا وایستم حرف عاشقانه بزنم خوشم نمیاد. دروغ چرا بگو نمیخوام، نگو نمیتونم. راجع به این دعای کمیل، من وقتی میخواستم شرحشو بنویسم که البته خیلی دیرم شد، بعد 40 سال پیش که کمیل میخوندم همون وقت شرح مینوشتم، اما خیلی دیر شد، نمیدونم چرا توفیق پیدا نکرد. بعد که شرح دعای کمیلو که 3 صفحه مفاتیح نوشتم در 1,000 صفحه در 2 جلد، داشتم دنبال شخصیت کمیل میگشتم که کی بوده، مال کدوم کشور بوده، مال کدوم قبیله بوده، کی با امیرالمؤمنین آشنا شد. و این دعا رو اولین بار کی از امیرالمؤمنین شنید؟ کتاب‌های مختلفی رو نگاه می‌کردم، به این نتیجه رسیدم. دعای کمیل و کمیل زمان حکومت امیرالمؤمنین از امیرالمؤمنین شنید، نه زمانی که دست امیرالمؤمنین به هیچ کاری بند نبود و کنارش زده بود. جنایتی که از زمان آدم تا قیامت نمونه نداره. کنار زدن امیرالمومنین، یعنی کنار زدن توحید، کنار زدن قرآن، کنار زدن همه انبیا. حالا مخالفین بیشینن هر توجیه میخوان تو این 3-4 تا کانال فارسی کثیفشون بکنن، میشنن یه مش حرفای دریوری میزنن، حاضرم نیستن ماها رو را بدن روبرومون بیشینیم جوابشون رو بدیم، یه تنه فقط حرف میزنن. ولی میدونن اگه همسال ما رو دعوت بکنن اصلا این حرفا نمیزنن، چون میدونن ما جواب داریم. ولی خودشون تنها میشنن توجیه میکنن، دیگران رو تا حد مقام خدا بالا میبرن، امیرالمومنین رو هم تا حد مقام آدم معمولی پایین میارن. گاهی جوانان به اون کانالا که برمیخورن میگن ای ما نمیدونستیم ما، اینا راست میگن. قشنگ علی رو ازت گرفتن، آره راست میگن. اونا راست میگن، پس انبیا و ائمه طاهرین راجع به امیرالمومنین دروغ گفتن. یه 4 تا ریش بوزی راست میگن که سواد درست حسابی هم ندارن، فقط فوش بلدن بدن و شلوغ بکنن. مردن بلنگوشون رو دست ما هم بدن، چرا نمیدن؟ نمیدن. من تو مسجد الحرام با یه آخوند بزرگشون بدون لباس بودم، یه بحثی رو شروع کردم که مچشو بگیرم، فهمید، در جا از من جدا شد، گفتش که بحث حرامون فل اسلام، گفت بحث کردن حرام، بلند شد رفت. اصلا واین است و علای وایستاده بود که بهش ثابت میکردم مغزت پر لجنه نه پر علم. هیچ حاضر نیستن با ما بحث بکن، هیچ. یکی رو لباس میپوشونن به عنوان آخوند شیعه که خودشونه، میارن میشینن روبرو خودشون حرف میزنن، اونم بلد نیست جواب بده چون سواد که نداره. میگن بفرمایید ببینید عالم شیعه حرفای ما رو باور کرد و قبول کرد. یعنی تقلب خدا میدونه چه خبره. چه خبره؟ داشتم میگشتم ببینم که کومیل کی دعای کومیل رو از حضرت شنید. زمانی شنید که امام حدود 1.5 سال بود حاکم مملکت بود. خب یه مملکتی که اون زمان بالای 10 برابر الان ایران بود، یه همچین بار سنگین سیاسی رو دوش امیرالمومنین. ده حضرت باید اول شب به قول ما خسته و مرده باید میرفت میخوابید، اما شب جمعه کومیل میگه شب از نیمه گذشته بود، یعنی امیرالمومنین دعای کومیل رو سر شب یه دفعه هم نخوند، چون جاش سر شب نبود، نیمه شب. اونم علی با اون پرکاری. کومیل میگه اونی که من دیدم دعا رو که میخواست شروع بکنه اول صورتشو رو خاک گذاشت به حالت سجده. کومیل علی هم با کومیل خوندن ما خیلی فرق میکرد. ما این جزوه‌های چاپی دعا کومیل رو برمی‌داریم 10 دقیقه. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم انی اسالک برحمت کلتی وسعت کل شگایی، هم کلمون رو روی کتاب بلند می‌کنیم، اینور اونور نگاه می‌کنیم، دوباره بر میگردیم اشتباه میخونیم جا میندازیم. این که کمل، این بازیه، این یاوه‌کاریه. امام از اول کمل تا آخر گریش بند نمیومد، بعدم با عجله نمیخون که هر یه جمله که میخون جون علی به گلوش میرسی. میگه صورتش رو خاک گذاشت، از بی بسم الله تا و سلم تسلیما کثیرا، آخر دعا صورت رو خاک بود، دعا رو خوند، خاکای زیر صورتش از گریش گل شد. حالا 2 ساعت 3 ساعت طول کشیده، با اون حال علی معلومی. بعدم سرشو بلند کرد. علی تو دوره عمرش یه کار مستحب بود که واجبم نبود، صورت رو خاک گذاشته، خاک زیر صورتش گل شده، بعدم بلند شده رفته سراغ نماز شب، اونم نماز شبای علی. این نگو من خسته شدم، من جوون 26-27 ساله 25-26 ساله خیلی هم تو ایران دختر جوون صبح بلند نمیشه 3 دقیقه با خدا حرف عاشقانه بزنه، میگه نمیتونم. اما کارهای دیگر رو خیلی خوب میتونه. خوب، خدا دارای 3 حرمته که این 3 حرمت باید پیش مردمم همون حرمتی رو داشته باشه که پیش خدا داره. و مردم اگر بخوان حرمت این سه حقیقت رو نگردارن، راهش اینه که خودشونو هماهنگ این سه حقیقت کنن. راهش اینه، این میشه حرمت نگاه داشتن. ان لله حرمات ثلاث لیس مثلهن شیئون، 3 چیزه که پیش خدا حرمت داره و در همه آفرینش نظیر و مانند و مثل نداره. اولیش کتابه و هو حکمته و نوره، قرآنش. قرآن چیه؟ صراط مستقیم خداست. شما امرو بعد منبر آیه 150 151 152 یا با یه شماره پس و پیش 151 152 153 سوره مبارکه مائده رو نگاه بکنید. تمام اصولی که در قرآن خدا در 2 آیه از این 3 آیه بیان کرد، تمام اصولی که در قرآن پخش و توضیح داده شد، بعد از این که کل قرآن رو در این 2 آیه خلاصه میکنه، در آیه بعد میگه و ان هاذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. اینایی که براتون در این 2 آیه گفتم اصولیه که در کل قرآن به صورت توضیح آمده، اینجا به صورت قانون اساسی مبهم، ولی تمام قرآن توضیح این اصوله. این اصول راه راست منه، فتبعوه، پیرو به این راه باشی، ولا تتبع و سبل، دنبال مکتبای دیگه نرین. اگر از راه من خارج بشین و دنبال جاده های دیگر که زمینی سازده، یا جاده رو کمونیستا ساختن یا کلیسا ساخته یا یهود ساخته یا زردشتی ها ساختن یا بودایی ها ساختن، دنبال هر جاده دیگه برین، تفرقه بکن تمام شخصیت و سعادت و وحدت اجتماعیتون رو تیکه تیکه میکنه، بیچارتون میکنه، زمینه تسلط هر خائن و ستمگری رو براتون فراهم میکنه. این قرآن، این حرمت اولش، حکمت و کتاب محکم، علم استوار، دانش پایدار، یاسین و القرآن الحکیم. من اسم این دانشمند رو یادم رفته، 40 سال پیش شایدم بیشتر مقالش رو دیدم، خارجیه، نمیدونم هم کجاییه، یادم نیست، اهل فرانسه بوده، اهل انگلستان بوده، اهل یکی همین کشورهای معروف فرانسویه، کشورهای معروف اروپایی، درباره قرآن نظر داده. خیلی مقاله جالبی، حالا نمیدونم خودشم مسلمون شده یا نه، چون گاهی این دانشمندان به عمق قرآن که پی میبرن، اینا از دینشون دست بر میدارن و مسلمان میشن. من در لندن یه ملاقاتی داشتم با یه پروفسوری که از اساتید برجسته دانشگاه‌های آمریکایی بود، این قبلا مسیحی بود، البته وقتی من باش ملاقات یه ساعته کردم از امریکا اومده بود لندن، من شنیدم اومده، چون معروفه، به یکی که آشنا بود گفتم ببین وقت میده من برم ملاقاتش، وقت داد و من رفتم، منو میشناخت، البته همدیگر رو ندیده بودیم، اما از طریق کتابایی که از من ترجمه شده بود منو میشناخت. این مسیحی بود ولی شیعه شده، به 7 زبان دنیا هم این زبان مادری وارد بود. یعنی یه ساعتی که من باش ملاقات میکردم حس نمیکردم این تو ایران بچه غیر تهرونه، انقدر درست تهرونی حرف میزد که انگار تهرون به دنیا اومده، تهرونم بزرگ شد. نخ من باش صحبت کردم، حرفش این بود مگه میشه، مگه امکان داره آدم معارف شیعه رو ببینه به این محکمی، به این قویی، به این پرمنفعتی و بعد ارمنی بمونه، مسیحی بمونه، یهودی بمونه، زردشتی بمونه؟ من میشه؟ من با یک کسی که 60 سال کمونیست، قوی هم کمونیست، معروف، حال من اسمشو نمیخوام بیارم، یه ملاقات یه ساعته داشتم، گفتم تو الان شیعه شدی، خوب نظرت به دین کمونیستی چیه؟ تو 60 سال مبلغ کمونیستی بودی و بزرگان شوروی قبول داشتن، اینقدر آدم قوی بود. این جمله رو به من گفت، من در محضر حضرت رضا برای شما میگم، گم مگه میشه آدم معارف قرآن و اهل بیت رو ببینه و بفهمه و نفهمه که مکتب کمونیستی پوک؟ بیدینا دارن دیندار میشن، جوانای دیندار خودمون دارن بیدین میشن، خیلی عجیبه. دخترای اروپا دارن شیعه میشن، دخترای شیعه ما دارن تلاویوی میشن و لندنی میشن. خیلی عجیب. اینا دارن گوهر داشته رو گم میکنن، اونا گوهر گم کرده رو دارن پیدا میکنن. کتابه و حکمته و نوره، این یه حقیقه. و بیته الذی جعله قبلتا للناس ولا یقبل من احد توجها الی غیره و اطرتو نبیکم. حرفم تمام. روز دوشنبه تو این کتاب مفاتیح اگه بخونید، روز دو امام ماست، روز حضرت مجتبی و روز حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام. من اولین سفری که رفتم مکه، اون وقتا فیلم نبود به این صورت که فیلم قبرستان بقیع رو دیده باشم. سال 50 که مکه و مدینه دو شهر کوچیک بود، خیلی محدود بود، یعنی پیاده می شد همه شهر رو گشت. مثلا اونم تصوری از بقیع نداشتم. وقتی رسیدیم مدینه، خب گفتیم اول بریم زیارت پیغمبر و صدیقه کبرا و بعد بیایم بقیع با دوستانمون، اونایی که دوتاشون سفر دومشون بود، با همدیگه اومدیم. از این پله‌های بقیع که بالا رفتیم، خیال میکردیم حالا بقیع جای خیلی صاف و صوف و تمیز و سنگای گرون قیمت کفش. دیدیم تمام قبرستان خاک، پستی و بلندی، الان هم همون جوره. و قبر چهار امام ما، چهار تا قبر خاکی خراب، رو هر کدومشون یه دونه سنگی گذاشتن، اجازه اسمم نمیدن که یه گوشه این سنگ نوشته بشه اینجا قبر حضرت مجتبی، اینجا قبر زین العابدین، اینجا قبر امام باقر، اینجا قبر امام صادق. نمیدن. ما وقتی چشممون به این قبره افتاد، چه حالی داشتیم خدا میدونه. یعنی کاری هم از دستمون برنمیومد غیر این که همه این نگاه بکنیم و عشق بریزیم. من خودم اونجا که وای میسته، خاطره شنیده‌اش از منبریا تو ذهنش میاد که تو این قبر اول وجود مبارک ابی عبدالله وارد قبر شد، جنازه برادر رو دادن دستش، سرازیر میان قبر کرد. خب کار شیعه کار منظمیه، باید بند کفن رو باز بکنن، صورت میت رو خاک بذارن، اون صورتی که از شدت زهر سبز شده بود ابی عبدالله رو خاک گذاشت. بنی هاشم دیدن از قبر بیرون نمیاد، اومدن جلو، دیدن تو قبر خم شده، صورت رو صورت برادر گذاشت. داره میگه برادر مرده به کسی نمیگن، که قارت زده به کسی نمیگن، برادرم که مالشو بردم، قارت زده به من میگن که مرگ برادری مثل تو رو از من قارت کرد. محمد عنفیه قمر بنی هاشم، بقیه برادرها خم شدن زیر بغل ابی عبدالله رو گرفتن، از قبر اووردن بیرون، با یه دنیا احترام به خانه برگردوندن. ده سال بعد دوباره ابی عبدالله اومد بالا سر یکی دیگه از برادراش، اونم قمر بنی هاشم بود، اما دیگه کسی نبود بیاد زیر بغلشو بگیره. از من دو دست بر کمر و از تو بر زمین، دست دیگر کجاست که خاکی به سر کنه؟ اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا، اهلك اعداءنا، وانصر قائدنا، ايد واحفظ امام زماننا، واجعل عاقبة امرنا.